ما تو جلسه قضات میشینیم میگیم آقا مثلا تو فلان سال اون آقا این طبق این مستندات این حکم کرده، این آقا هم اینجوری، کدومش به نظرتون خوبه؟ حضرت برای
شکلی
یک رویه
قضایی این رو فهمیده باشه. اولا سوال اینه که اون دومی برای چی حکم کرده؟ وقتی قبلا یه قاضی اینجا حکم کرده بوده، قاضی دو حق نداشته حکم کنه.
نه راجب یه قضیه نبوده.
خب پس الان ما چی رو میخواییم قضاوت کنیم؟
اگر موضوع بوده ولی یک واقعه نبوده، یک واقعه انجام شده قضاوت تبقیه.
نه خب متن روایت نگاه کن، میگه فعین کان کل رجلن. کدوم رجلا؟ اون رجلی که بارا گفتش که رجلین من اصحابنا. یه کل رجلن از اون رجلین من اصحابنا یختار و رجلن من اصحابنا. خب اون دوتا تو یه موضوع نزا داشتن یه تو دوتا موضوع؟
یه موضوع شبیه به هم
نش، یه موضوع نزا شبیه نه، دوتاشون تو یه چیز دعوا داشتن. اول حدیث انا رجلین من اصحابنا یکون و بینه هم منازعتون فی دین نام میراس، این بود دیگه.
بس.
پس دو تا رجل تو یه موضوع دعوا داشتن، نه دو موضوع شبیه هم.
نه.
بعد تو این موضوع تحاکم کردن، حضرت می نباید تحاکم کنن. میگه این دو تا رجل، این همون دو تا رجل توی این موضوع نزداشتن، اینا چه کار کنن؟ حضرت میگه به همچین کسی مراجعه کنن؟ بعد میگه الان هر یک از این دو رجل، این هر یک از این دو تا رجلی که تو موضوع نزداشتن به یه نفر مراجعه کردن. پس بنابراین موضوع واحده، دو موضوع نیست. اگر موضوع یکیه دومی چرا حکم کرده؟ اگر موضوع متعدد بوده باشه که این با صد ظهور روایت نمیشه، چون در حالی که دو تا رجل در یه موضوع هم نزاع داشتن فی دین نام میراث،
میگه این
حکم کرده
چرا
اون زدش حکم
کرده؟
نمیشه دیگه حکم کنه. مثلا اون موقع کتاب که مضبوط نبودن، کتاب نمیخواد، حاکم نمیتونه دوباره توی واقع دوباره حاکم
خبر نداشته مثلا.
خب پس چطوری حکم کرده بدون اینکه طرفین دعوا رو بشنوه؟ چطوری حکم کرده؟ اگر یه نفر بیاد به شما بگه، یه طرفی که نمیشه میره قاضی، قاضی هم باید حرفای دو طرف رو بشنوه، سوالاتش رو بپرسه، بعد بر اساس مستندات حکم کنه. اگه این رفته جدا بشه یه قاضی، اونم رفته بشه یکی و اون از این خبر نداشته، اینم از اون خبر نداشته، پس چطوری حکم کردن؟ نباید اون قاضی حکم میکرد اصلا؟ یه طرفی که نمیشه حکم کرد.
اینجا
میگه فرضیه انگر کنون انناظرینه که حقه ما، این
مثل
همون
بین
نزایی
که بین زوجه و زوجه هستی
میگن از هر یکی حکم بگیرید و اینا هستی. اونا حکم نمی کنن، اونا مشاوره هست.
اینجا
اون حکم ها، نه اینا
حکم
کردن، حکم کردن
این دوتا رو بگیرن و این دوتا
فختلفا فی ما حکم ها. پس این دوتا حکم کردن و حکماشون مختلف بوده، اما اونجا یه حکم از طرف مرد یه حکم از طرف زن میان میشینن با هم صحبت میکنن، یه جنبندی میکنن. اون جنبندی مثلا حکم نیست، اعتبار حکم نداره که مخالفش بشه حد شرک بلدن، اون نظر مشورتی. اما اینجا اینطوری نیست، اینا دوتاشون حکم کردن، حکم هم حکمیست که خدمت شما عرض شود که اعتبار داره، یعنی مخالفش در حد شرک بلدن بشکر که بالا هم گفت. بنابراین اینو حکم حاکمه و ما با دو تا حکم حاکم روبرو هستیم که با هم مختلفه و این توی قاضی قابل قبول نیست. قاضی مثال شما هم دو تا حکم نیست، یه حکمه، تازه اونم حکم نیست، نظر مشورتی، لزوم اتباع نداره، برای رفع منازعه بین
هم نیست. اینجوری بگیم کمترین احساس میکنم
نه خیلی سه تیکه از حدیث، یه تیکش قاضی تحکیمه، ادامهش دیگه بحث قاضی تحکیم نیست، بحث حاکم شرع. بعد از مرجع اول هم میتونیم بگیم که وارد بحث مرجعات باب تعارض روایات مستند شد. همین فقط سیاق اشکال نداره، چون این تعمیم پیدا کرده، اول خصوص قاضی تحکیم بوده، بعد کل حاکم بحث شده، بعد از کل حاکم رفته سراغ کل مستندات دو تا نظر مختلف، حالا چه نظر حکومتی باشه غیر حکومتی. خب دیروز تا اینجا رسیدیم که گفت که فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر. بعد چی جواب میده امام؟ میگه ینظر الی ما کان من روایت عنا فی ذالک الذی حکما به چی باشه؟ المجمع علی بین اصحاب خود معنا کن یونزر این فلیونزر باید نظر بشه، جمله خبریه در مقام طلب دیگه. به چی نظر بشه؟ الا ما کان من روایت امنا المجمع علی بین اصحاب خودی که روایتی که میکنه مجمع علی بین اصحاب فیوخ از به و یترک و شاز و لذی لیسب مشهور. بعد دوباره میگه فعن در مجمله لارف. این یه گیری که اینجا داره اینه، اول میگه روایت رو بگیم که مجمعان علیه، پس طرف مقابل باید بشه مخالف اجماع، در که طرف مقابل میگه از شاز و لذی لیسب مشهور، نمیگه اجماع. بعد اون شاز و لذی لیس مشهور میخواد دلیل بیاره، میگه فعن المجمع علی لا رای فی. این چطور میشه؟ یه دفعه میگه مجمع، یه دفعه میگه مشهور. چی میگه؟ این رو رسال داشتید
مجمع علی روایی،
نه
مجمع علی روایت شده، نه اینکه
همه شده، نه خود مجمع علی و مشهور رو باید تقیم شده.
مجمع علی تو تمام کتب اومده، شازه تو بعضی از کتب.
شیخ خدا این یه سوال دیگه است که ایشون داشت میگفت، من میگم خود مجمله اینجا این چی؟ تمام؟ خب چرا مشهور نباشه مجمله؟ اگر مجمله بخواد معنای اصطلاحی باشه، مشهور هم بخواد معنای اصطلاحی باشه، نمیشه. چون وقتی که این مجمله باشه خلافش میشه خلاف اجماع، نه خلاف مشهور. اگه این خلاف مشهوره طرف مقابل میشه مشهور، نمیشه مجمعان علیه. اما اگر مشهور و مجمع علی به معنای لغوی کلمه به کار رفته باشه خب اشکال نداره، چون مجمع علی در لغت این همون خاطر جمع فارسیش، اونی که بهش خاطر جمع. مشهور هم در لغت این واضح معروف، نه یعنی اون مشهوری که پایین تر از اجماع و بالاتر از اشهره، اون که میشه اصطلاح. پس اگر معنای لغوی باشه درست در میاد، چون میگه یونزر بین اون دوتا، به اون روایتی که خاطر جمعی بین اصحابت یوخز اونو از بین دوتا حکم، اونی که با روایت خاطر جمع کرده، و یترک اون روایت شازی که واضح نیست معروف نیست نزد اصحابت. این درست هم چرا که اونی که خاطر جمعش هستی اون لارای رفی هست. لغتش آره لغتش همون میشه معادل خاطر جمع. مجموعه
چه برای جمع شده؟
خب همون جمع یه معنی اصطلاحی داره، یعنی فقها بر اون اتفاق کردن. یه معنای لغوی داره، یعنی اونی که عزم تو و نظر تو بر اون جمع هست، که ما تو فارسی بهش میگیم خاطر جمع. اجماع و انگجر و فقها بر اون جمع، نه که یه اجماع فقها بر این بود که انگجر و فقها بر اون جمع، خاطر جمع بودن، اتفاق داشتن، نظرشون روی جمع شده بود. خلاص فارسی میشه خاطر جمع اگر معنی لغویشون باشه تعارض دارن. حالا یک نکته هم اینو تقویت بکنه، روایت مال چه دوره یه؟ بگید معنی اصطلاحی اجماع و شهرت. خب اینه معنی لغوی دارن، معنی اصطلاحی دارن دیگه. مسلماً اینها در دوره امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین به معنای لغوی به کار می‌افتند و مسلماً از دوره امام رضا به بعد هم تو معنای اصطلاحی به کار می‌رن. این وسط یه نقلی صورت گرفته، بحث حقیقت شریعتونه، شما یه معنای لغوی داشتید، یه معنای اصطلاحی داشتید، یه زمانی این وسط داشتید. اگر قائل به حقیقت شرعی مثلا به وضع تعیینی میشدید، گفتید پس این وسط باید هم بشه بر معنای مستلم اگه قریده میاد. اگر به انکار حقیقت شرعی میپرداختید میگفتید لغوی مگر قریده بیاد. اگر هم میومدید گفتید حقیقت شرعی به وضع تعیینی، اون اوائل باید به معنای لغوی به کار میرفت، اواخر به معنای مصطلح، اواسط هم که مجمل بود نیاز به قرینه داشتیاتونه. بحث حقیقت شرعیه در مورد روایت نبوی از قضا ثمره عملیه نداره، ثمره عملیهش تو روایت امام باقر و امام صادقه، چون همون نظام مشابهش اینجاست. و اینجا دیگه اونطوری نیست که هرچی که ما اختلاف داریم بگیم تو آیات یا روایت ائمه دیگه اومده مثل اشکالتی نبوی میکنید و از اونجا مثلا حل میشه نیاز به نزاع حقیقت شرعیه نیست. آیه مکارم در کتاب انوار الاصول زین بحث حقیقت شرعیه میتونید مراجعه کنید، متعرض شده و موارد متعددی رو ذکر کرده که مثلا کلمه حرام معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی مکروه همینطور. حالا وقتی روایت امام باقر و امام صادق و اوائل امام موسی کاظم میان، ما معنی لغوی رو بگیریم یا معنای اصطلاحی رو. همین قصه تو مجمع علیه مشهور هست، روایت مال امام صادق. اگر شما اون قبول نکرده باشید حقیقت شرعیه را یا وضع تعییدی را، اینجا خب این معنای لغوی باید عکس بشه تمام. اگر قبول کرده باشید معنای اصطلاح حقیقت شرعیه را، اینجا میگیم نمیتونید حق کنید چون تفاوت در عبارت درست میشه. پس به قرینه مقابله ای که میاد مجمع رو مقابل مشهور استفاده میکنه، باید بگید در اینجا به همون معنای لغوی به کار رفته. پس علا کلل مبنیان میشه، اونی که نمیپذیره میگه حقیقت لغویه است، که اصلا از اول معنای لغوی میگیره چون معنای شرعی میخواد بعد از معنای مصطلح میخواد از امام رضا بگیره و این روایت از امام صادق. اونی هم که میپذیره در اینجا به قرینه مقابله‌ای که بین مجمع علیه و مشهور واقع شده، خب از اون ظهور عام دست میشه. همیشه قواعد عام تا جایی هم که دلیل خاص بر خلافشون نباشه، اینجا قرینه مقابله میشه قرینه خاصه، طبیعتاً باز باید معنای لغوی حل کنه. پس این مشکل حادی نیست، حل میشه، کمان که در رسائل قطع و زن زیل بحث شهرت از مرحوم شیخ اینو خوندید که اومد مجمله رو مقابله معنی لغوی گرفت، مشهورم لغوی گرفت، نه که مجمله رو مشهور بودن. معنی لغویش هم این همون واضح و آشکار شهر فلانون صحیفه، اون یعنی شمشیرش آشکار کرد، مجمله میشه لغوی. پس این تیکه به این صورت حل میشه. بعد یه دکته که اینجا هست، این که میاد میگه مشهور رو بگیر، ما سه تا مشهور داریم: شهرت روایی، شهرت فتوایی و شهرت عملی. اینجا منظورش کدومه؟ شهرت روایی یا عملی یا فتوایی؟ شیخ چی میگفت؟ خوندی تو رسال قطع و زن میگو منظور شهرت روایی عملی فتوایی رو بگید چی هست اینا؟
روایی که روایت از طرق مختلف
روایت خاص مستند مستفیزه روایت طرق مختلف باشه در میان
مجامع
روایی یا درتر بود در میان محدثین. شهرت یک روایت در میان محدثین، کسانی که علوم حدیث کار کردن، کتب حدیثی نوشتن، مجامع روایی نوشتن، لازم نیست سند چند تا باشه شیخ، خلاص یه سند هم تو افراد مختلف تکرار بشه روایت میشه مشهور. شهرت روایی. شهرت عملی چیه؟ فقها به اون عمل کرده باشن، یعنی عملشون مستند به او باشه، ولی اگر صرف مطابقت باشه فایده ای نداره، چون ممکن درشون این روایت نبوده، یه روایت دیگه بوده. دقت کردید؟ این هم میشه شهادت عملی. نسبت بین شهادت عملی و شهادت روایی چیه؟ بین وجه ممکنه روایت در میان محدثین معروف باشه ولی فقها عمل نکرده باشه، یا در میان فقها ها عمل به او معروفه ولی فقط یکی از محدثین اون رو نقل کرده باشه. ممکن است در هر دو گروه مشهور باشه، مثلا میشه اون خصوص بین وجه. بعد شاید فتوایی چیه؟
فتوای مشهور.
چه فرق عملی داره؟ عملی استناد محرزه. بعد یه شاید فل فتوا داری با یه از شهرت الفتوایی داری. این که الان شما گفتید کدوم بود؟
فتوای مشهور.
همین که گفتید مطابق باشه با فتوا، فتواش بزنید. این کدوم بود؟ این ال فتوایی است. از شهرت و فل فتوا خودش تقسیم میشه به شهرت عملیه و شهرت فتواییه. اون مقصر این است. عمه. این هم تو سنتون باشه. یه وقت جا به جا دارید. فل فتوا بود. فل فتوا غیر از ال فتوایی است. اونی که قسیم عملیه است از شهرت ال فتوایی است. اما از شهرت و فل فتوا اهم است از شهرت عملیه و شهرت فتوایی. خب حالا این شهرت رو شیخ انصاری گفت شهرت روایی است. چرا؟ یه قرینه ماکان من روایت من دو. این من توضیح گفتم از خود روایت. این یکی. حتی خود شیخ اینو نگفته بود، ولی این هم یه قرینه است. دیگه چی؟ رسائل قطع و زد.
خود همین مراجعات سندی هم که اومده میتونه مقید باشه.
یه شاهد هم بگم به ادامه روایت استدلال میکنه. انکما مشهورن. چجوری از این استفاده میکنه که باید شاید روایه باشه؟ تو شهرت عملیه و شهرت فتواییه دو طرف نمیتونن مشهور باشن، چون در آن واحد نمیشه 70% به این فتوا بدن 70% به اون باشه، 140%. اگه 70% به این فتوا بدن 30% اون بر فتوا بدن. پس هر دو مشهور بودن در شهرت عملیه ممکن نیست، در شهرت فتوایی هم ممکن نیست. از این استفاده میکرد که پس باید منظور شهرت بگید روایه باشه. خوشنه؟ بعد اما تو شهرت روایه میشه هر دو مشهور باشن، چون بحث نقل روایته. یک کتاب حدیث میتونه هر دو روایت متعارض رو استفسار یک کتاب حدیثیه پر است از نقل روایات متعارض، اصلا برای همین هم بهش داشت. بنابراین میشه یه روایت دو تا روایت متعارض باشه که هر کدوم رو 70% فقها روایت کرده باشه، 70% محدثین رو نقل کرده باشه، ولی نمیشه دو تا روایت متعارض باشه که هر کدوم 70% عمل کرده باشه. ببینم جا افتاده نه. بر این اساس و یکم این رو خود شیخ انصاری همین رو گفته، ولی اون قرینه من روایت اندام است. برای این دو قرینه گفتن اینجا شهرت روایی هست. این معلوم
موضوع خاصه دیگه،
درسته؟
در موقع یه
روایت
چند تا موضوع
رو
حکم داده باشه.
نه اصلا تو یه موضوع هم باشه دو طرف نقلش میکنه، این که اشکال نداره.
اینکه میگیم نمیشه مشهور
شاده عملیه نمیشه آه. چون اگر این به این فقره عمل بکنه به همین فقره تو روایت معارض نمیتونه عمل کنه.
پس موضوع مهمه
که چیه؟ اصلا تعارض درش وحدت موضوع شرط برادر من. وقتی داره میگه این دو تا روایت متعارضن، یعنی در موضوع واحد اینو بررسی
کنه. منظورم یه روایت ممکنه طولانی باشه.
شیخونا خود دو تا روایت نمیشن مشهور. باز یه فقراتی از روایت اول شهرت عملیه پیدا میکنه. یه فقرات دیگه ای از روایت دوم شاید همه پیدا کنه، کل روایت نمیشه مشهور. الان اینجا میگه فین کان الخبران انکم مشهورن، یعنی هر دو خبر مشهورن، نه فقراتی از این با فقراتی از اون. این روشنه؟ این حرف شیخ. حالا یه حاشیه میخوام بگم روش فکر کنید. مرحوم امام خمینی میگه نه، شهرتی که اینجا مطرحه شهرت عملیه است. خوب گوش بدین ببین چجوری بررسی میکنه. میگه قرینه هایی که شما دارین دو تاست برای شهرت روایی. یکی اینکه فهم راوی گفت فینکان کلاهما مشهوران، هر دو مشهورن. یکم اون ماکان من روایت هم امنا، درست یا نه؟ خب اما اون قرینه اولتون که میگید فینکان الخبران انکم مشهورن، این اولتون این شما بالا گفتید شهرت شاید لغوی باشه یا اصطلاحی. لغوی. شهرت لغوی دو طرف تعارض میشه. میگم آقا این فتوا معروفه یا اون معروفه، میگه جفتش معروفه. دو فتوای متعارض میشه هر دو معروف باشن. اون شهرتی که در دو طرف جمع نمیشه شهرت اصطلاحیه، که یعنی اکثریت. اکثریت این ور فتوا بدن نمیشه اکثریت هم اون ور فتوا بدن. اما شهرت لغوی که همون معروف بودن باشه، معروف بودن تو هر دو طرف ممکنه. الان من به شما میگم آقا فتوای وجوب تأخیری، فتوای وجوب تأخیری بین یک و سه معروفه یا و فتوای یکی واجب سه تا مستحب شازه یا نه تأخیر بین یک و سه در تسبیحات شازه، یکی واجب اون دو تا سه تا مستحب معروفه. میگید هیچ کدوم شاز نیست، دو تاش معروفه، چون برای صدق معروف بودن یا همون شهرت لغوی اکثریت شرط نیست. تو شهرت اصطلاحیه که اکثریت شرطه. حالا بسته که کی بگه، بعضی فقها واحد و کل الفن، بعضی هم نیستن. برای صدق معروف بودن خود اون کیفیت هم مهمه، مثلا اکثریت عددی دیگه لازم نیست. مثلا اگر بگی شیخ طوسی گفته، کی گفته، کی گفته، 4-5 تا فقیه بزرگ، 4-5 تا میبرن، همین کافی. میگه نه، هیچ کدوم شاز نیست، هر دو معروف. خب پس در صورتی قرینه اول شما شیخ انصاری درست بود برای شرط روایه که مشهورن به معنای اصطلاحی باشه، در که خود شما توی همون توضیح مجمعان علیه و مشهور گفتید تو که رسالی و درست هم هست که اینا باید به معنای لغوی باشن. خب پس این قرینه دستون میپنه. قرینه دومتونی بود ما کان من روایت هم انافی ذالک، درسته؟ که به قرینه این میگفتید منظور شهرت روایت، چون میگه من روایت هم. از زمان شیخ طوسی به بعد در فتوا متن روایت مختار رو نمی آوردن، عبارت خودش رو گفتن. از آن متن فتوا متن روایت نبود، ولی از شیخ طوسی و قبل شیخ طوسی روال رایج اینه که وقتی یه مسئله مطرح میشه روایت رو بررسی میکنن، اجتهاد میکنن، ولی متن اون روایتی را که میبینن مختار خودشون از تو اون مسئله و جواب اون ساله، متن همون روایت تو فتوا میارن. نه اینکه یعنی فکر کنید مثلا حدیث گوی معمولی هن. نه، فقیه هن، اجتهاد کردن، ولی عبارت از خودشون نمی نویسن. بخونم براتون یک عبارتی رو از شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 3: کنتو عملتو قدیم الایام کتاب نهایه، من قبلا کتاب نهایه رو داشتم می نوشتم، و ذکرتو جمیع ما رواه و اصحابنا فی مصنفات و اصولها من المسائل و فرقو فی کتب، من فروع مختلفی رو که اینا پخش نوشته بودن تو نهایه جمع کردم، یه رساله دو جلدی گنده است، اینکه من دارم دو جلد گنده است. بل اورد تو حالا اینجا بید جمیع از آنک او اکثرهو بالانفاظ المنبولت انل معصوم حتی لا یستاهشو من ذالک، من متن روایت رو در همه یا اکثر متن روایت میوردم تا استیهاش نکنم بگن اینا رو از خودش در آورده، متن روایت میشه. خب پس چون متن روایت رو اینها این مبسوط جلد 1 صفحه 3، چون متن روایت رو اینها ذکر میکردن، لذا ما کان من روایت هم توی شهرت عملی اون زمان هم بگید گفتنی بوده. این طور نیست که اتنا میشه شهرت رواییه، معلومه؟ خب بعد اینا تا اینجا رد ادله شیخ بود. خب مرحوم امام، حالا دلیل خودت بر شهرت عملیه چیه؟ میگه من سوال میکنم از کلینی تا خودم همه جواب بدم، اگر یک روایتی رو مشهور عمل کرده بودن ولی فقط تو یک کتاب حدیثی بود، طرف مقابل رو مشهور فقها اعراض کرده بودن ولی تو چند تا کتاب حدیثی بود، کدوم رو میگیرن؟ اتفاقا وقتی روایت معروف تره و از اون ور فقها در عمل به اون اعراض میکنن، میگن این ضعیفتره، یعنی اینا همینه بس دیده بودن و عمل نکردن، پس معلوم شد قرینه داله بر ضعف قوی تر بوده. پس خود عمل فقها حتی خود همین شیخ انصاری نشون میده که به صرف شهرت رواییه ترجیح نمیدن. اگر شهرت عملیه بر یک طرف باشه و اون خبری که عمل بهش شازه روایتش معروف باشه، اصلا میگن ازداد ضعفو، درست؟ یعنی ازداد ضعفو. روی این حساب پس نمیتونه منظور شهرت روایه باشه. روی این حاشیه که گفتم فکر کنید، نه لزومن حرف امامو بپذید نه لزومن حرف شیخ انصاری، روش باید بحث کنید. این باید امام اینو تو همه کتابای اصولی که داره هی تکرار کرد، تو تنقیح الاصول که مال دور اوله و تحریراتون فی الاصول که اونم مال دور اوله هست، تو خود رساله تعادل تراجی امامم هست خدمت شما عرض شود، بله تو هر دو جا هست، همین جا هست، همین تحصیل تاجر نداره دیگه، چون تاجر اون جدا نوشته بوده چاپ شده، ولی همون جا از همینجا زید مقبوله امر ابن حنزله و زید بحث شهرت هم هست. اگر خواستید تهذیب آیه سبحانه رو نگاه کنید، زید شهرت قضیه مقبوله رو که میاره اونجا ببینید، اصلا همون زید شهرت نگاه کنید بهتر، چون شیخ حسن همونجا میگه، اینم هم همونجا نقل میکنه، پارک رساله ای که هاتون شهرت شهرت فتواییه بعد عمل میکنم مقبوله، بحث مقبوله زید شهرت فتواییه امام تو همه این کتاب هایی گفتن، هم توی تحریرات، هم توی تنقیح، هم توی تهذیب، حرف شیخ رو که میاره بعد این اشکال رو بشه میکنه روش بکنه. خب این تا اینجا. حالا یه نکته دیگه ای که هست اینه که الان تو ترتیب مقبوله اول کدوم گفته شد؟ مرجح صفاتی، بعد اومد سراغ شهرت. ادامه مقبوله رو بذارید. آن یه نکته بگم تو مقبوله، بگم تو مقبوله وقتی که میگه که اگه هر دو مشهور بودن قد رواهم از ثقات انکم، حضرت جواب میده یونز فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف الامه، یعنی مجموع موافقت کتاب و سنت و مخالفت امه را مجموعاً یه مرجح حساب میکنه. فیوخذ به و یترک ما خالف الکتاب و سنه و وافق الامه، این رو مجموع رو حساب میکنه، در حالی که تو بقیه روایات هیچ وقت اینا با هم حساب نشدن، هر کدوم جدا جدا بگید مرجح محسوب شدن. و کذا، خط آخری که از دیروز مونده بودم ببینید، و کذا، اینم مشکل شیشومیه که توی فهم این روایت هست، یوجه الجمع بین موافقت کتاب و سنه و مخالفت العامه، جمع شد این دوتا با هم تو مقبوله، ما کفایت واحد من هما اجماعا، در که یکی از اینا چی بود؟ کافی بود. این اشکال هم هست که اشاره کرد. خب برگردیم توی این روشن، یه خط که هم خودتن جامعه دارم، نه این آخره وقت بود، این یه خطانی معلوم شد. خب حالا برمیگردیم، گفتش که بله گمش کردم توی مقبوله اول شهرت صفاتی بود، اول مرجح صفاتی بود، شهرت مرجح شهرت. حالا بیاید از ثانی ادامه هم عبارت رسال، ما رواه ابن عبی جمهور احسائی فی اوال لعالی، اونها رو خود بودیم دیگه، این خط آخر شما دیروز بودیم گفتم
بی...
نه اون علامه هم نمیخونه خودش هم میگه الله هم و بعدی هم قبول نکردن لذا برد میشه.
بار
این به این صورت قابل جمعه که چون تو ادامه تک تک رو جدا هم میگه، میخواسته بگه اگر هر دو مرجح با هم بودن که چه بهتر، اگر نبودن یکی اینور بود یکی اونور، اول مرجح مخالفت کتاب و موافقت کتاب رو بزن، بعد مرجع مخالفت آم برای بررسی کنید. این که اشکال نداره، اگر ادامه نبود میگفتیم این روایت میگه دوتا با هم یه مرجع هم، تک تک مرجع نیستن، بعد با روایت دیگه تعارض میکرد، چون ها تک تک مرجع قرار دادن، درسته؟ ولی چون در ادامه مقبول شما میبینید که بعد میگه که خب اگه هر دو بودن چی؟ میگه ما خالفن چی بود گمش کردم؟ ما خالف العامه ففیه رشا، بعد میگه اگه هر دو بودن چی؟ امنیت عامه، بعد میره سراغ توقف. پس بنابراین مخالفت عامه رو هم به عنوان مرجح جدا بگید ذکر میکنه، پس معلوم میشه نمیخواسته بگه که اینا تک تک مرجح نیستن تا با بقیه تعارض کنه، اگر دوتا رو با هم داشتی چه بهتر، اگر نداشتی جدا شدن، حالا مخالفت عامه هم خودش یه مرجح. پس منشأ این اشکال این بود که وقتی هر دو رو اومده مرجح قرار داده، پس تک تک مرجح نیستن، ما این باره واقعی تعارض میکرد، ولی چون تو ادامه مخالفت عامه تنها رو هم گفته، معلوم میشه چنین لازمه مورد نظر نبوده، بلکه واسه که هر دو با هم باشن طبیعتا بهتر از اونه که فقط بگید یکیش باشه. حالا بعدا دوباره با این کار. حالا تو روایت ابن عبی جمهور اینو ساعت چه قبلا بحث کرد. ابن عبی جمهور احسای متوفای کی بود؟ 911. روایت از کی نقل کرده بود؟ علامه. علامه متوفای کی بود؟ 726. 180 سال فاصله است. پس 4 تا راوی به صورت طبیعی باید واسطه باشه. اینا کی بودن؟ معلوم نیست. قطعا ابن عبی جمهور از کتاب علامه گرفته بوده و تو کتب علامه که الان موجودن این حدیث نیست. پس اون کتابی از علامه که در اختیار ابن عبی جمهور بوده اون نسخه معتبری بوده یا معتبر نبوده، این خودش اول اون کلام بود، چون ما واسطهاشو به اون کتاب نمیدونیم، حریقشو نمیدونیم. این یه مشکل. بعد برفرض که مشکل تا علامه حل بشه، میگه مرفوعا الی زراره. زراره متوفای 148، علامه 726، 678 سال فاصله است. علالقاده 14 نفر اینجا واسطه بودن. این 14 تا کیا بودن؟ اونم معلوم نیست. بنابراین از این برم دوباره سند اوضاعش خراب میشه. اینا رو قبلا گفتم. یه قال سال تو ابا جعفر علیه السلام، سوال کردم از امام، بگید باقر، جعل تو فداک یعتی انکم الخبران و الحدیثان المتوارثان. بعد خبر و حدیث به هم عطف میشن یعنی چه؟
خبر دارن نقل امام از قبران و از دل و گیبارش میدن و حدیث چون
هر چند وقت جدا میان متوالی. حدیث جدید از شما دو تا خبری میرسه که مثلا از دیگران نقل میکنید، یا دو تا حدیث خودتون میگید، ولی اینها با هم چی هست؟ المتعارضان. فبه ایه ما آخوز فقاله کی؟ امام باقر. یا زراره خوز به مشتر بینه اصحابه که و ده شاز زد نادر. پس چی رو اول گفته؟ شهرت رو. قلت یا سیدی انهما من مشهوران معصوران انکم. هر دو مشهورن. معصور یعنی چه؟ مستند هم یعنی ادعیه معصوره، یعنی که سند هم دارن، نه اینکه فقط نسبت داده شدن، نسبت داده شدن مستند هم هستن. هر دو مشهورن، هر دو هم مستند از شما هستن، دو تاشون سند دارن. بعد حضرت میگه که خب این شهرت یعنی چی؟ این همون بحثه که دوباره خدمت شما عرض شد. شیخ انصاری میگه این شهرت باید شهرت روایی باشه، به قرینه این که بعد راوی میگه من مشهورم، در شهرت عملی هر دو با هم مشهور نمیشن. امام میگه اگه شهرت اصطلاحی باشه آره، ولی اگه شهرت لغوی باشه میشه بگی هر دو روایت بگید معروفه.
شهرت عملی اون موقع معنا داشته که این زمان نکنه صادران علیه مسلام که انقدر دیگه اون اصلا فتوا بدن که یه فتوا معروف بشه.
بله
امام هست دیگه نایب به سمو قضیه
شیخنا. آقا در خراسان کی فتوا میداد؟ در قم کی فتوا میداد؟ در ری کی فتوا میداد؟ اون مال ضعف تعارض بود، ولی فتوا که داشت
تعارض بود، تعارض بود، تعقیب میاد حساب میکنه میاد نتیجه رسیدم سوال
من خب بله بود تا خب چند تا مثلا سالی یه دفعه اینو میادن حج
این سال چند تا
مسئله مستحضر شما؟ شیخ خانم شما اگه عالم یه محله باشی، حالا یه شهری چی؟ چند تا سال از شما گفتید؟ سوال
زیاد
میکنم،
بیشترش میگم مثلا 1000 تا به حساب جواب داده میشه.
یه قش میره زیر واژه. خب همونا فتواست دیگه.
اینا فتواست. ولی خب مستند این فتواهای به گونه‌ای که دیگه اختلاف فتوا زیاد پیش
نمیاد.
مثلا چقدر
نقل داریم
در مورد
نه، اختلاف فتوا اونها بیشتر از ماست.
اصحاب زمان حضرت مبارک
اصلا بالاتر از اینا. هم یعنی مال چه دوره‌ای بود؟ عبدالله بن جعفر همیری غیبت صغرا بود بابا، قرب الاسناد نوشته بود. بعد اومد گفت چی؟ گفت دو تا از گفت فقهای اصحاب بود درسته اختلاف کردن که این دو رکعت نماز رو در حضرت رو محمل بخونن یا رو زمین بخونن. لا تسلم الا الارض. بعد اومدم به من گفتن، منم نمیدونستم چی درسته. بعد سوال میکنن از حسین ابن رو نامیسه، میگه اینو برو از فقیه بپرس خبرشو برای ما بیار، ما اینو نیاز داریم. پس ببین امام باقر که چی؟ تعارض. تو توی حتی همیری هم که کلی بعد از امام باقر هنوز هست.
زمانی این دست امام کم
شده،
یعنی از بعد از امام صادق
که شیخ هم نه منابع گسترده شده، جوامع درست شده، همیری خیلی بیشتر حدیث در اختیارش تا زراره.
خدا دستش اندازه زراره به امام نیستش که.
نه دستش به روایت مهم بدید. شما میگفتید که روایت داشتن. اوج دسترسی روایت به روایات مال زمانی است که کتابخانه ها شکل گرفته، کتاب سوزی ها هنوز انجام نشده، اینا بیشتری قرائنو دارن. لذا اینا یه سری هاشون اصلا انفتاح باب علم بودن. چون میگفتن اون قدیم بوده، مثلا زمان زراره بوده که قرین کم بوده. الان که کتابخونه هستن میریم تو کتابخونه همه رو میبینیم، مثل سید مرتضایتونه. بنابراین اینایی که اتفاقا تو دوره بعد از پالایش و جوامع هستن تا میرسه به اوائل کتاب سوزی ها، اینا بیشتر از همه روایت و منابع و قرائن در اختیار داشتن، هم نسبت فقهای قبلشون چون کتابخونه ها رو دارن، جوامع رو دارن، هم نسبت فقهای بعدشون، چون از کتاب سوزی ها اتفاق نیفتاده که یه سری قرائن از بین بره. و ما در همین دوره قضیه تعارض رو جدی داریم. یک کمی همیاری که می‌سازم، شیخ طوسی در مقدمه استبصار میگه که به خاطر این تعارض خیلی‌ها در عصمت ائمه تشکیک کردن. اینا روایت متعارضه، نتونستن هم خودن گفتن ائمه اصلا معصوم نبودن، این حرفشون عوض می‌کردن. دقت بکنید، اینا هم قبل از خودشون واقعا فرق می‌کردن. زمان اول که کمتر بوده سندا. خب
حالا چی هم داره؟
پس که کم و خب
این شهرت عملی به این معنی که آقا یه عده‌ای از صحابه فتوای بده امام
آیه فنده یکی اینوری می‌زنه یکی اونوری. اول میگه که اینا دلیل نداشته بخوان این کارا رو بکنن چون روایت زیاد داشته. بعد که من میگم اینا تو دور امام باقر اتفاقا روایت کمتر از زمان همیاری داشتن، وقتی که اونجا پر تعارض
محمد ابن مسلم
دیگه میگم
30000 تا حدیث از امام باقر شنیدم، بوده 18000 تا امام صادق که تو اصحاب اجماع سراغ اولام هست. چه چیزی
شما الان لپتاپ تو بزنید چند تا حدیث دارید؟ 60 خورده هزار تا دارید. محمد مسلم انقدر داشته؟
نه خود اصلا توی رجال لعن میکنه
شما میدونم چند تا روایت باقر بوده، روایتش روایت مستقیمه، روایات با واسطه زرار و محمد مسلم به صد تا نمیرسه، زیر صد دارن داره. خب زیر صد هست مجموع روایاتش همش با هم 50000 تا نمیشه. شما الان تو لپتاپ 60 خورده هزار روایت داری، فقط کافی دو سه تا نرم افزار داشته باشه. این نیستش که شما فکر کنید که به هر حال فکر کنید که بس اونها این مشکل نداشتن. اونها هم این مشکل داشتن. بعد تو دوره امام باقر امام صادق که محل بحثه، اینا بیشتر داشتن چون هنوز جوامع روایی شکل نگرفته بود. اما ما بعد از شکل جوامع روایی و کتابخونه باز مشکل تعارض رو به صورت جدی داریم. پس قضیه تعارض به صورت جدی تر اشد و جدیان برای اصحاب دوره امام باقر صادق مطرح بوده، کما که سوالای خودشون هم هست. عمر بن حنظله ما دوره امام صادق بود دیگه، میگه خبرات هر دو مشهورن مرجع میپرسه، مثلا ما تعارض گیر بودن که
میپرسن.
نه عملیشون همون روایی میشه چون متن روایت رو مینوشتن، متن لغوی میشه نه شهرت اصطلاحی، لغویه میشه. خب برگردید عرض شد که پس که هر دو مشهورن، همون دعوای قبلی میان. فقال خذ به ما یقول و اعدل هما و اوثق هما، یعنی چی رو گفت؟ شهرت صفاتی. خب در مقبوله اول کی رو گفت؟
اول صفاتی رو،
بعد روایی. در اینجا اول کی رو میگه؟ شهرت رو میگه، بعد مرجح صفاتی. خود این تعارض دیگه. ممکنه بدلا به نظر بیاد خب مقبوله سندش مقبوله است، از سه تا چهار تا راه میشه درستش کرد، ولی این مرفوع سندش اوراق است، از هیچ راهی نمیشه درستش کرد. خب وقتی اون سند درسته این اوراقه، ما باید مقبوله رو بگیریم، بگیم اول صفاتی بعد شهرت، حالا چه روایی چه عملی. منطقه نکته اینه که خود شهرت داره، یعنی بقیه روایات هم هیچ کدوم مرجع صفاتی رو قبل از شهرت نگفتن. عمل فقه ها هم بر این نبوده که اول برن سراغ شهرت مرجعات صفاتی بعد برن سراغ شهرت، یعنی که نه عمل فقه ها با مرفوع هماهنگه نه با مقبوله. حالا چه باید کرد؟ یه عده گفتن که این عمل فقها میاد جبران ضعف سند میکنه، مرفوع رو تقویت میکنه، بعد اعراض فقها از ترتیب مقبوله مقبوله رو تضعیف میکنه. پس ما عملا به ترتیب کی عمل میکنیم؟ بگید مرفوعه. چون ولی مرفوعه به لحاظ روایت شازه و فقط ابن ابی جبون گفته و سندش خرابه، ولی عمل فقها با اون جور در میاد، نه با ترتیب مقبوله. این یک جواب روشنه. یه سری آمدن گفتن که شهرت توی مقبوله، شهرت خدمت شما عرض شود، شهرتی که تو مقبوله است با شهرتی که توی مرفوع است فرق میکنه. یکی رو روایه گرفتن، دیگری رو عملیه. اینم دوتا روشنه. تعارض بحث بود که ترتیب اینا با هم تعارض داره دیگه. راه حل اول این بود که بیایید با عمل مشهور مرفوع رو تقویت کنید، واسه سیره علما و اعراض علما از ترتیب مقبوله، ترتیب مقبوله رو کنار بذاریم، ترتیب مرفوع رو بگیریم. این یک راه. دوم این که بگیم شهرت توی مقبوله با شهرت توی مرفوع به یه معنا به کار نرفته. تو مقبوله شهرت رواییه، تو مرفوعه شهرت رواییه، توی مقبوله شهرت شهرت عملیه است. چون یکی روایی است یکی عملیه است، اشکال نداره یکی به مرجعات صفاتی مقدم باشه، دیگری از مرجعات صفاتی متأخر باشه. اینم راه دوم. آره. یکی روایی رو مصدی کرده، یکی عملی رو. پس یکی مقدمه یکی مؤخر، تعارض نداره، موضوع یکی نیست. اینم یه راه که طبیعتاً شیخ انصاری نمیتونه این راه رو بگید بپذیره، چون دو تاشو بگید. راه سوم اینه که بگیم بحث مقبوله تا پایان مرجع صفاتی راجع به حکمین و حاکم شرعه، و تو حکمین اونی که مهمه صفات خود حاکمه، که کی افقهه، کی عدله، کی آوره. از ادامه میاد سراغ مرجعات باب تعارض که بودم اولیش همون شهرته، ولی در مرفوعه اینجوری نیست. مرفوعه از اول داره مرجعات باب تعارض رو میگه، بحث حکم اینو حاکم نیست، رضا از شهرت شروع کرده. اینم راه سوم. صفحه 68 کتاب بیاریم، صفحه 68 رو بیاریم. ازا عرفت ما تلاونه و علی شماره الاول رو تا یه حدود زیادیشو گفتیم، الان تطبیقش رو با کنیم. الاول بخونیم نه میخواد بخونه با مسئله اول چجوری علاج کنیم تعارض مقبوله عمر ابن حنزه را و مرفوع زراره. حیث و بیان تعارضه، مگه چه تعارضی با هم داشتن که ما میخواییم علاج کنیم؟ اولا یعنی کی؟ مقبوله صریح است در تقدیم ترجیح به صفات راوی بر ترجیح به شهرت، و ثانیه یعنی کی؟ مرفوعه برعکسه، یعنی اول شهرت بعد صفات راوی. بعد میگه که از اینجا میاد سراغ راه حل اول، وحیه یعنی کی؟ مرفوعه ولو ضعیفت از سنده، به خاطر که بین ابن ابی جمهور تا علامه و از علامه تا زراره هر دو افتاده، الا این که مرفوعه موافق با سیره علما در باب ترجیح، چون اول میرن سراغ شهرت نمیرن سراغ صفات. طریقه علما مستمر است برای این که تقدیم میکنند مشهور را بر شاز، ولو اون شاز چی باشه؟ عدل میشه. بعد مقبوله ولو مشهور بین علما است، حتی نامده شده مقبوله، این مورد قبول جل اصحاب، الا الای وصفی است، مگر این که عمل اصحاب بر طبق مرفوعه بوده، یعنی اول شهرت نگاه میکنن بعد صفات رو، ولو مرفوعه شاز باشد از جهت روایت. حالا چرا مرفوعه شاز است از جهت روایت؟ چون یافت نشده این مرفوعه مرویتا در چیزی از جوامع اخبار معروف، و لم یفت که مقبوله را مگر ابن ابی جمهور، اونم از علامه، اونم مرفوعتا الی زراره. این راجب راه حل اول. راه حل دوم، الا دیگا مرفوعه مقدم میکنه شهرت روایی رو بر غیرش، وحیه یعنی این تقدیم شهرت روایی بر غیر مقبول است، ولا دلیل بر ترجیح به شهرت عملیه. پس بیاییم بگیم شهرت توی مرفوع به یه معناست، شهرت توی مقبوله به یه معنایه دیگره، تا تعارض چی بشه؟ حل بشه. که این برده قبول شیخ انصاری نیست دار، چون شیخ رو قبول نمی کنه، ولی برای یه راه حل نمیده. راه حل سوم یوم کنن یوغا که سوال توی مقبوله چون از حکمین بوده، ترجیح در حکمین هم به جد صفات بوده، یعنی این حاکم عدل افقه، اون حاکم عادل فقیه، پس این برای مقدمه. لذا گفته الحکم و حکم به عدل و حبه. با وجود این که سوال ذکر کرده بود اختلافی حدیث کن، اما تو مرحله اول کاری به حدیث نداره، داره خود حاکم رو میگه. و به همین جهته که فقها هم اتفاق دارن برای این که ترجیح بین خود حکام نمیدهند مگر با فقاهت و ورع. پس تعارض نیست، مرفوعه از اول مرجعات باب تعارضه، مقبوله تو فقره اول خود حکمینه، بعدش میره سراغ باب تعارض. مثلا تعارض ایجاد نمیشه بین این باب.
میاد دیگه.
نه دیگه، چون اتفاقا همین درسته، چون صفاتی رو فقها ها قبول ندارن اکثرا، لذا این با مشهور بیشتر در میاد. اکثر فقها مرجع صفاتی رو در غیر باب حکمین قائل نیستن. ریشه شبینه مرفوع فقط مرجع صفاتی رو داره و مقبوله، مرفوع سند نداره. مقبوله هم که فقره اول میزنن به حکمین، دیگه چیزی برای مرجعات صفاتی توی باب تعارض اخبار باقی نیمونه. خب پس مقبوله اومد ابن حنزله توی این فقره مثل روایت داوود ابن حسینه که مربوط به اختلاف حکمینه. اینجا بحث از منشأ اختلاف اونها در روایت نیست، لذا امام اونجا میگه ینظر الى افقه ما و اعلم ما و اوره ما فینفذ حکم اون افقه و اعلم و اوره. لذا این صفات میشن از مرجعات حکمین نه از مرجعات خبره. پس سه تا راه حل بود برای حل تعارض اینا رو، چون من حالا روایت رو بعد دوباره میخونیم، من روایتی که وسط بود اونا که دوباره بعدا بخوام تکرار کنیم، همین الان متنش هم خوندم، همینجا هم مباحثه کنیم. یه راه حل بیاین با سیره مرفوعه رو مقدم کنیم، راه حل دوم بگیم این یه شهرت بوده اون یه شهرت دیگه بوده، حل تعارض کنیم. راه حل سوم بگیم در مقبوله اون فقره مال حکمینه، کاری به خبره نداره، بعدش مرجع خبره شروع میشه. مش مرفوعه که از اول خبره اینه، هر دو با شهرت شروع کنن، پس تعارضی در کار رو اینا فکر
کنم.
چی؟
راه
ما که بگید راه حل سوم اصلا درسته، چون روایت رو نمیشه با وحدت سیاق معنا کرد. شروع حدیث قاضی تحکیمه، ادامهش کل حاکمه، بعد اواخرم مرجعات باب تعارضه. خلاف زورش که شما وحدت سیاق رو به هم زدید، اما اگه قبول کردی که این وحدت سیاق الا و لابد باید به هم بخوره به خاطر اون مشکلاتی که بود، این خلاف زور از بین میره. روی اینا فکر کنید.
الحمد لله رب العالمین.
الله الله
مباحثه که میکنید متن حدیث ها رو با دقت تا همون جایی که خوندم میخونید، این قسمت هایی هم که برمیگردیم از کتاب میخونید اینا رو مباحثه کنید.
الله تعالی